دکتر مشخصات دفترچه را که یادداشت کرد آن را بست، پیش او گذاشت و با قیافه‌ای که می‌خواست سمیمینشان بدهد گفت:
خب آقا چشونه؟
معلم نقاشی همونطور که سیگارش را آتش می‌زد شروع کرد: راستش نمی‌دانم چه مرضی دارم.
و آب به گرویش رست و باز خودش را باخت. زیر چشمی نگاهی به دکتر انداخت، بعد پوکی به سیگار زد و حالش که به جا آمد گفت:
البته می‌دانم برای امراض عصبی باید اینجا آمده باشم، اما خودم فکر نمی‌کنم چیزی باشد. زنم اصرار دارد که مریضم. خیلی دلم می‌خواست او خودش بود تا برایتان می‌گفت چرا مرا مریض می‌داند. و باز پوکی به سیگار زد و برای دکتر که خیلی خونسرد می‌نمود اینطور توضیح داد:
این را می‌دانم که عصبانیم، خیلی هم عصبانیم. می‌دانید یک ساعت درست در اتاق انتظار نشستم تا نوبتم برسد. خب همین کافی است که آدم را عصبانی کند. اما این دوتا زن خارجی که بلند با هم حرف می‌زدند و سر آدم را می‌خوردند نزدیک بود مرا دیوانه کنند. رابط شما را هم خیلی خسته کردند. من عاقبت پا شدم و از اتاق بیرون رفتم. سر و صدا اذیتم می‌کند. سر کلاس عصبانی می‌شوم. با اینکه کارم تدریس نقاشی است و احتیاجی ندارم که درس دست جمعی بدهم. یعنی می‌خواهم بگویم خود درسم خسته کننده نیست، اما کلاس آدم را دیوانه می‌کند. شلوغ است، جنجال است. کلاس، آن هم کلاس نقاشی، خودتان می‌دانید یعنی چه. هیچ درسی خسته کننده نیست، اما للگی بچه‌ها، بچه‌ها را می‌دانی ساکت نگه داشتن عذابی است، آن هم 80 بچه را. و من همیشه سر کلاس عصبانی می‌شوم. تا 2 سال پیش فیزیک درس می‌دادم. درسم را برای این عوض کردم که بهتر بتوانم لله باشم، اما باز هم نمی‌شود. سالی 2-3 بار به حد جنون عصبانی می‌شوم. پارسال پسرکی را انقدر زدم که از حال رفت. خودم هم از حال رفتم. بعد که به هوش آمدم خود آن پسر هم با دیگران آب به سر و صورتم می‌پاشید. اینطوریم. در خانه عصبانیم، زیاد ایراد می‌گیرم. صداهای خیابان پوست آدم را می‌کند. خانه‌مان کنار خیابان است.
و یک مطلب حس کرد که در قیافه دکتر هیچ نشانه ای از علاقه و توجه نیست. درست مثل کاغذ نویس های در پستخانه که غم‌انگیزترین و یا شادترین وقایع زندگی مشتری های خودشان را هم با همان کندی و رخوت معمولی، با همین کشیده ها و مدهای بچگانه بی هیچ تعجب یا تحسینی می نویسند. دکتر همونطور نشسته بود. چشمش را گاهی به چشم او می‌دوخت و بعد بر روی میز می‌انداخت و پیدا بود که دارد خسته می‌شود. معلم پوکی به سیگار زد و افزود:
فکر نمی‌کنید به همین اندازه کافی باشد؟ خیلی دلم می‌خواست حرف بزنم، اما چه فایده؟ اتاق انتظار شما هم پر است.
و دلش آرام نشد. افزود:
راستی کاسبی خوبی دارید نیست؟ خیلی از معلمی بهتر است.
دکتر تبسم کنان برخاست و او را روی تخت نشاند و زانوهایش را آویزان نگاه داشت. با چکش 2-3 بار روی کنده زانویش زد که زانویش پرید و بعد فشار خونش را اندازه گرفت و بعد سینه و قلبش را با گوشی معاینه کرد و همه این کارها را به عجله. بعد رفت پشت میز نشست و شروع کرد به نسخه نوشتن و معلم نقاشی یادش به روز پیش افتاد که آفتابشان را برده بود بدهد لحیم کنند. پیرمرد آهنساز درست همینطور و با همین عجله آفتاب را وارسی کرده بود.
معلم نقاشی که دوباره نشسته بود و سیگارش را میکشید به قلم او چشم دوخته بود که گاهی صدا میکرد و با خود اندیشید: این هم دکتر همان. حوصله ندارن آدم برایشان حرف بزند. آن هم دکتر امراض عصبی. نه اطمینان آدم را به خودشان جلب می کند، نه یک خورده گذشت دارن. چه فرق می کند؟ همان دنده و تیشه ای را که ما روی مغز بچه های مردم می اندازیم، اینها روی تن مردم می اندازن. حتما با همه مریض ها همین معامله را می کند. مطب به این هم مثل کلاس من شلوغ است. غیر از این چه می تواند بکند؟ لابد همه می آیند و می نشینند. هنوز 2 کلمه نگفته حرفشان را می برد. زانو و سینه و بازویشان را معاینه می کند و بعد نسخه می دهد و بعد هم 10 تومان. و باز یک مرتبه خودش را جمع کرد. یادش افتاد که خودش پول نمی دهد و بیمه است. دکمه کتش را بست. سیگارش را خاموش کرد و دستهایش را زیر کلاهش قایم کرد و چشم به دفترچه بیمه دوخت که پیش رویش بود. اما این بار زود بر خودش مسلط شد و اندیشید: گور پدرش، مگر پول بیمه را نمی گیرند؟ محض رضای خدا که قبول نکرده است پدر سوخته ها. و دکتر سر برداشت و همونطور که تاریخ و امضای نسخه را خود به خود گذاشت. گفت
غذاهای محرک نخورید، سرکه و فلفل و امثال آن. شب زود بخوابید، اگر قبل از خواب شیر بخورید بهتر است. آمپولها را هم روزی یکی تزریق کنید، قرص هم قبل از غذا. متاسفم که دستور دادند مرخصی ندهیم، وگرنه احتیاج به یکی دو هفته استراحت داشتید.
معلم نقاشی همانطور که به دکتر گوش میداد در دل می خندید.
اگر اینها بود اصلا چرا پیش تو آمدم؟ زنم خیلی بهتر است و اینها را بلده است. همین حرفا را می زند. آمپولت هم لابد کلسیوم است.
و بلند گفت
متشکرم. و برخاست. دوست برگ نسخه را تا کرد و توی جیب گذاشت و دفترچه را برداشت و راه افتاد. هنوز در اتاق را باز نکرده بود که مریض بعدی پرید تو و او هاج و واج کلاهش را به سر گذاشت و رفت. توی کوچه که رسید جوی آب صاف و روانی داشت. فکر کرد آره بهتره، فایدهش چیه؟ و نسخه را پاره کرد و به آب داد و زیر چراغ خیابان که رسید دفترچه را باز کرد و در ستون امراضی نوشته ظرف اعصاب و جلوش را دکتر امضا کرده است.
و به این طریق یک سال گذشت. یک سالی که در آن معلم نقاشی ما 8 بار به دکتر مراجعه کرد. اول با علاقه و ولع و کم کم از سر بیمیلی و فقط برای اینکه شاید به این وسیله بتواند آدمهای تازه‌ای را بشناسد. در این مدت دکترهای مختلف نظر خود را درباره او روی ستون امراض دفترچه بیمش نوشتند.
حالا معلم نقاشی دلش به این خوش بود که اقلا فهمیده از چه مرگی دارد یا چه مرگهایی دارد. 2 امضای ضعف اعصاب، یکی برای معاینه تمام بدن، 2 تا برای سینه درد و سرماخوردگی، یکی برای معاینه گلو و یکی هم برای بیماری کبد و آخری برای تجزیه خون. 3 تا از نسخه هایی را که در این مدت گرفته بود صاف پاره کرده بود و دور ریخته بود، چون همان امضای دکترها برایش کافی بود و نسخه هایی را هم که پیچیده بود دواهاشان را هنوز کنار تاقچه اتاقشان افتاده بود و شیشه هایشان را که نه میخواستند دور بریزند و نه معلم نقاشی حاضر بود لب بزند مجبور بودند هفته 1 بار گردگیری کنند. به خصوص 1 شیشه بزرگ روغن ماهی بود که مزاحمتر از همه بود و برای سینه دردش به او داده بودند.
و اینها خودش باعث شده بود که دواخانه کوچکی دایر کنند. و درست مثل اولین کتابی که به خانه می آید و گاهی هوس کتابخانه داشتن را در صاحبش می انگیزد، هر چه شیشه و پیشه داشتند پهلوی هم توی تاخچه چیده بودند و گرچه تنها از شیشه مرکوکروم و آن هم گاهی استفاده می کردند، دلشان به این خوش بود که اقلن با دیدن شیشه های دوا اطمینان می یابند که سلامتی در خانه هست.
معلم نقاشی هرگز به دوا خوردن عقیده نداشت. از یک قرص کوچک سردرد گرفته تا سولفات تو سود و از آبی که زنش با آن چشمش را می شست تا آمپولهای جور و جوری که به دست و بازو یا توی رگ می زدن. اصلا از دوا بیزار بود. از خود دکترها هم بیزار بود.
بچه مدرسه که بود یک روز صبح مادرش او را به 1000 حقه پیش دکتر برده بود. دکتر پیر بد اونقی بود که به ترکی فحش می داد و می زد. و به او فلوس داده بود و او بعد که از مطب در آمده بودند و مادرش برای پیچیدن نسخه به دواخانه نزدیک رفته بود گریخته بود. ترس از دکتر، بوهایی که در مطب می آمد، عکس‌های وحشتناکی که از در و دیوار آویخته بود و بعد هم اسم فلوس چنان او را ترسانده بود که گریخته بود و تا شب توی تیمچه‌های بازار ولای بسته‌های بار قایم شده بود.
غروب که خواسته بودند در تیمچه را ببندند، کاروان سرادار نتنسی او را پیدا کرده بود و به خیال اینکه برای دزدی آمده است کتکش هم زده بود و بیرونش انداخته بود و او از همه جا مانده و گرسنه به خانه عمه‌اش پناه برده بود و آنها هم که از همان صبح از فرار او آگاه شده بودند او را به خانه خودشان فرستاده بودند و به دست مادرش سپرده بودند و مادرش هم از سر قیز همان شبانه توی زیرزمین خانه حسابی او را با چوب هیزم‌های ناصاف کتک زده بود و گرسنه خوابانده بود و صبح هم باز به ضرب کتک فلوس تا به او خورنده بودند.
معلم نقاشی هیچ وقت این واقعه را فراموش نمی کرد و از آن پس شاید به علت همین ترس و ناراحتی دیگر بیمار نشد یا کمتر بیمار شد. غیر از حسبه ای که در 13 سالگی گرفته بود و این واقعه که در 12 سالگی اتفاق افتاد. هرگز جرأت نکرده بود مریض بشود و 2 روز در خانه بخوابد. و بعد هم که بزرگ شد و مثلا وارد زندگی شد دیگر فرصت نکرده بود مریض بشود. اما دفترچه بیمه‌اش را که داده بودند پیش خودش حساب این بیزاری از دکترها را رسیده بود و خودش را هم قانع کرده بود که به این احساس قوی و شدید زمان بچگی زیاد وقعی نباید بگذارد و برای شناسایی خود و به عنوان یک تجربه هم شده از دفتر باید استفاده کند.
قبل از اینکه دفترچه بیمه ای داشته باشد، حتی یک بار هم به پای خودش به دکتر مراجعه نکرده بود. اما حالا که یک سال بود، به میل و رضا پیش هر دکتری که اداره بیمه معلوم کرده بود میرفت، چه چیزی به دستش آمده بود؟ غیر از همون چند امضا، آیا چیز دیگری هم دستگیر شده بود؟ آن بار ترسی که از دکتر پیر بد اونق او را فرا گرفته بود، از دوا و دکتر و بیماری بیزارش کرده بود. و حالا؟ که دکترها همه خوشرو با مطبهای دلگوشا و تمیز از او پذیرایی کرده بودند، حالا که یک سال دفترچه بیمه اش را به عنوان یک معرفی نامه، به عنوان یک توصیه پیش روی هر دکتری باز کرده بود و در اوائل از این کار شرمی و خجالتی هم به او دست داده بود و احساس کرده بود که دارد سلامتی را گدایی می کند، حالا که در آرزوی جستن اطمینانی و اعتمادی در قیافه همه دکترهایی که دیده بود دقت کرده بود، حالا هم به همان نتیجه اولی رسیده بود، البته نه به بیزاری. حالا دیگر نه ترسی از دکترها داشت، چون دیگر از بچگی خیلی دور بود و نه آن اطمینانی را که در آنها و طرز کارشان می‌جست یافته بود. حالا دیگر به نومیدی رسیده بود، نومیدی از آن که این دکترها بتوانند دردی از آدم را دوا کنند. حالا به این نتیجه رسیده بود که آنچه از طب و طبابت مفید است و مورد تردید نیست، همان سولفات و سود و فلوس و شیرخشت است، همان نسخه های خانگی خاله پیرزنکاست، همان عناب و گلبنفشه، همان پر سیاوشان و برگ زوفا.
میان دو ساعت درس صبح در اتاق دفتر مدرسه معلم ها نشسته بودند و بی سر و صدا چای می خوردند و هر بار که در باز می شد و یکی تو می آمد، موجی از جنجال و هیاهوی بچه ها به درون می ریخت. میز ناظم مدرسه نصف دفتر را گرفته بود، در و دیوار چرک و سیاه بود. تاریکی نه تنها با گوشه های اتاق و زیر میزها و مبل ها اخت شده بود، بلکه پشت پنجره ها نیز با شیشه های زرد و تیره ای که داشتن جا خوش کرده بود و مانده بود. غیر از معلم فرانسه و تاریخ و نقاشی و ناظم که پشت میزش نشسته بود و کمتر حرف میزد، یک معلم تازه هم بود که دماغ عقابی داشت و رنگ پریده بود و معلم ورزش هم فرصت کرده بود و آمده بود. اما معلم عربی عوض شده بود و از معلم جبر خبری نبود. هنوز داشتن چای می‌خوردند که معلم تاریخ از ته مبل و با حرارت گفت:
دیدید گفتم پدرسوخته‌ها بیمه‌شان هم به همه چیز دیگرشان رفته. آدم خودش باید فکر خودش باشه. تنها چیزی که از بیمه‌شان فهمیدیم پولی بود که از حقوقمان کم گذاشتن. باز هم خوبیش این است که تمام شد. خلاص شدیم. من که خودم بیمه هستم.
معلم فرانسه که سیگارش را به چوب کبریت نیم سوخته ای زده بود و دور از خود نگه داشته بود، آهی کشید و گفت:
آره جانم، همین بی ترتیبی هاست که مردم را نومید می کند. اصلا چرا باید بیمه را راه بیندازن که بعد از یک سال مجبور شوند برش بچینند؟ آن هم با این افتضاح. اصلا وقتی نمی توانند کاری را بکنند، مگه مجبورند مردم را توی دردسر بیندازند؟ آن هم با این حرفهایی که آدم می شنود، با این افتضاح.
حرف معلم فرانسه تمام نشده بود که در باز شد و یک شاگرد پرید تو و با قیافه‌ای وحشت زده و نفس بند آمده شکایت داشت که:
آقا ناظم، این احمدی میخواد منو بزنه.
ناظم برخاست، دست او را گرفت و با هم بیرون رفتند و سکوتی که معلم‌ها را چند لحظه فرا گرفته بود شکست و معلم ورزش به صدا در آمد:
چه بهتر آقا، چه بهتر. بنده که اصلا احتیاج ندارم به دکتر مراجعه کنم. یک سال حقوق بیمه بدهم که چه؟ دوا دکتر و بیمه من ورزش تنفسی دم صبح است آقا. مرا چه به دکترهای بیمه و نسخه هاشان. این حقوق بازی ها همش برای سرگرم کردن آدم های مریض و مفنگیست. آدم سالم.
معلم نقاش حرف او را برید که:
بله، آدم سالم توی ما دبیرها خیلی نادر است. غیر از این چیز دیگری میخواستید بفرمایید؟
نه، میخواستم بگویم یک سال پول یا مفت از ما گرفتن. شاید هم بشود گفت پول زور.
دیدید آقا، من حق داشتم. از اول نمیخواستم اصلا بیمه بشوم. اما مگر میشد؟ خودشان از حقوقم کس میگذاشتن. یک سال مای 7.5 تومن چقدر میشود؟
باز حرف معلم تاریخ را معلم نقاشی برید که با خنده گفت:
جان من، مهم این نیست که پول مفت گرفتند یا پول زور. این هم مهم نیست که پولها را که و چطور سگ خور کرد. این مسائل از بس عادیست دیگر اهمیت خودش را از دست داده. مهم نیست که معلمها را یک سال کشیدن توی مطب دکترها و هیچی که نباشد بهشان فهماندند چه مرگشان است.
معلم تازه‌ای که دماغ عقابی داشت و رنگ پریده بود با لهجه رشتی گفت:
نه آقا، چطور مهم نیست آقا؟ خیال میکنید بیمه همینطوری قطع شد آقا؟ یک ساله چقدر روی بیمه خورده باشن خوب است آقا؟ خود بنده اطلاع دارم که 250,000 تومان در تهران از بین رفته آقا. اینها رو باید دانست آقا.
معلم نقاشی گفت:
راست میگویید، باید دانست، اما باز هم اینها زیاد مهم نیست. مهم این است که فلان دبیر ادبیات یا جغرافی که تا حالا اصلا فرصت نداشت که به درد سر و شکم خودش برسد، رفته و از سوراخ سنبه‌های بدنش مطلع شده. بگذاریم که اگر بیمه هم بود نمیتوانست این دردها را دوا کند، اما اینقدر هست که وسواس معلم‌ها زیادتر شده. یک معلم اگر تا به حال خیال میکرد لله بچه هاست، یا اگر ناراحت بود که چرا عمرش به بی‌حاصلی میگذرد، یا وسواس این را داشت که سر 40 سالگی عقل از سرش بپرد، حالا به یک مطلب تازه تر هم پی برده. یک وسواس دیگر هم برایش ایجاد شده. وسواس این که میبیند درست مثل یک کیسه انباشته از بیماری های مختلف است.
معلم ورزش که با دسته یک کلیدش بازی میکرد اعتراض کنان گفت:
نه آقا، درست نیست. چه گفته همه معلم ها مریضند؟ میان معلم های ورزش 100 تا 1 هم مریض پیدا نمیشود.
معذرت میخوام جانم، صحبت از سازان ها نیست که با کره های بازوشان زندگی میکنند. صحبت از معلم هاست، یعنی آنهایی که با مغزشان زندگی میکنند و دیگر به این نمیرسند که توی چاله معدهشان چه کثافاتی به اسم خوراک فرو میرود. گذشته از این که لابد میدانید هر مدرسه یکی یا 2 تا معلم ورزش بیشتر ندارد.
معلم فرانسه خودش را به میان انداخت و گفت:
چرا بی خود سر به سر هم بگذاریم؟ مسئله این است که یک سال مردم را به خودشان امیدوار کردند و حالا یک مرتبه گندش بالا آمده. معلوم نیست چرا بیمه قطع شده. معلوم نیست اختلاف حساب سر چه بوده و دست هیچ کس هم به هیچ جا بند نیست. معلم تازه با لهجه رشتی افزود:
چجور هم گندش بالا آمده آقا. خود بنده اطلاع دارم که بعضی از دکترها نسخه های خودشان را می خریدند آقا. برای دوست و آشنا نسخه می نوشتند و دوای نسخه ها را خودشان بر می داشتند و می فروختند. دوا فروش ها تقلب می کردند آقا. در انتخاب دکترها 1000 نظر خصوصی در کار بوده و خیلی کسافت کاری های دیگر آقا.
معلم نقاشی لبخند زنان و از سر بی‌اعتنایی گفت:
من با اینها کاری ندارم. این دل دزدی‌ها به این زودی‌ها از این خراب شده ریشه‌کن نمی‌شود. اصلا لازم نیست فکرش را هم بکنیم. فکر این را باید کرد که کار این همه مریض به کجا می‌کشد. من هر وقت به دکتر مراجعه کردم از جنجال اتاق‌های انتظار وحشت کردم. این همه مریض، آن هم در تهران، آن هم میان آدم‌هایی که به هر صورت بر دیگران رجحانی داشتند که توانستند خودشان را به دکتر برسانند، فکرش هم اذیت کننده است.
که در باز شد و ناظم آمد تو و با قیافه‌ای گرفته رفت پشت میزش نشست. چیزی روی یادداشت نوشت. فراش را صدا زد که:
این را ببر برای آقای مدیر، جوابش را بگیر و بیار.
و فراش که رفت دنباله صحبت را معلم تاریخ گرفت.
راستی آقایان، هیچ فکر کرده که کار دکترها چقدر بهتر از کار ماست؟
کار قصاب‌ها هم خیلی بهتر از کار ماست، این که قصه خوردن ندارد.
معلم فرانسه بود که این را گفت و اخمهایش را درهم کرد و سیگارش را در آورد تا یکی دیگر آتش بزند. معلم ورزش که تا به حال در خود فرو رفته بود و صدایی بر نیاورده بود به صدا درآمد که
در مملکت آدم‌های مفنگی یکی دکترها کاروبارشان خوب است که هم مرده شورها.
و معلم نقاشی باز به حرف آمد و این بار تأیید کنان گفت
درست است که کاروبار دکترها خیلی بهتر از ماست، اما اینطور که من دیدم دکترها کاسبهای بدی هستند، خیلی هم بد. میدانید چرا؟ برای اینکه آدم وقتی از یک بقال برنج یا لوبیا میخرد یا از قصاب گوشت میخرد، چشم دارد و میبیند که چه میخرد. جنسی را که میخرد خودش انتخاب کرده است، اما آنچه را از دکتر میخواهد بخرد، یعنی سلامتی را، آیا میتواند تشخیص بدهد؟ میتواند انتخاب کند؟ نه، اصلا از کارشان هم سر در نمی آورد. صلاحیت انتخاب را ندارد. برای همین است که من در تمام این مدت در جستجوی دکتری بودم که به او اطمینان داشته باشم، اعتماد داشته باشم که دکتر بدی نیست، که کاسب بدی نیست. بقال سرگذر یک بار که جنس بد به شما فروخت، دیگر از در دکانش هم عبور نمی کنید. اما دکتر را مگر به این زودی می شود عوض کرد؟ تا 10 بار نسخه اشتباهی ندهند، مزاج آدم به دستشان نمی آید و آن وقت تازه دکتر خانوادگی شدند. بله، به این علت کاسبهای بدی هستند، یا اگر بهتر گفته باشیم کسب بدی را انتخاب کردند.
معلم تازه با لهجه رشتیش گفت
و بدبختی اینجاست که هر سال داوطلب طب بیشتر هم می شود آقا.
البته باید هم همینطور باشد. مردم هرچه بیشتر مفنگی باشند به طبیب بیشتر نیاز دارند. در تمام این شهر شاید 20 تا کلوپ ورزش بیشتر نباشد، اما چند تا مطلب هست؟
و چون کسی جوابی نداد خود معلم ورزش افزود
3500 مطلب هست. ملتفت هستید؟ 3500 تا.
بعد در باز شد و کتابدار مدرسه در میان موجی از جنجال حیات که به درون ریخت وارد شد و شاد و خندان با یکی که همکارهایش سلام علیک کرد و پهلوی ناظم روی صندلی نشست و فراش را صدا کرد که برایش چای بیاورد و بی معطلی رو به معلم تاریخ گفت
خب 20000 تومان بیمه رو گرفتی؟ که همه زدن بخنده. خود او هم بلندتر از همه خندید و معلم تاریخ با خونسردی گفت
نه، 17 سال دیگر مانده. خیال میکنی کار بیمه عمر هم مثل بیمه فرهنگی تق بلق است؟
قصه نخور بابا، همشون سر و ته یک کرباسن.
و برای اینکه حرف را گردانده باشد رو به دیگران گفت
خب آقایان، درباره قطع شدن بیمه چه نظری دارید؟ من خیال دارم اعلام جرم بکنم. میدانی چرا؟ خبر دارم که کار از کجا خراب شده. شنیدم پول همگفتی به جیب زدند.
معلم تازه با لهجه رشتی گفت
از قضا بحث در همین موضوع بود آقا، بنده هم اطلاعاتی دارم. راستی نمیشود اعلام جرم کرد آقا؟ شما سندی مدرکی چیزی در دست ندارید آقا؟
معلم نقاش خنده کنان گفت
بفرض هم که مدرک باشد، تازه چه فایده؟ خودتون را بی خود به درد سر نیندازید. من تصمیم گرفتم دفترچه بیمه ام را قاب بگیرم بزنم بالای تاخچه، یا اصلا صفحه مربوط به امراضش را که نوشته چه دردهایی دارم قاب بگیرم و بزنم بالای اتاق و هر صبح و شب زیارتش کنم و به یاد ایامی بیفتم که با آن همه خواب و خیال در پی معالجه خودم بودم.
فراش که چای را آورد کاغذی هم پیش روی ناظم گذاشت و گفت که
آقای مدیر دادند.
و ناظم آن را برداشت و در سکوتی که دفتر را فرا گرفته بود چند لحظه به آن نظر دوخت. بعد آهی کشید و سر برداشت و رو به حضار گفت
آقایان، با کمال تأسف معلم جبرمان به مرض سل درگذشته است. آقای مدیر خواهش کردند است همه آقایان بیایند تا دست جمعی برویم و جنازه را برداریم. تا به فراش اشاره کرد که زنگ را بزنند. وقتی زنگ به صدا در آمد درست صدای زنگ نشکش های سابق را داشت.